سرخط خبرهای مهم. امضای نو سازشنامه درباره فروش برق تاجیکستان به افغانستان. پوین روی با شدت قرب روبل در تاجیکستان و رید نوبتی مهاجران در ساختمان‌های روسیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون میگردد. امروز سه‌شنبه 26 نوامبر. تاجیکستان برای فروش برق به افغانستان در سال 2025 قرار داد امضا کرده است. در این باره مسئولان شرکت برشنای افغانستان روز 25 نوامبر در صفحه رسمی خود خبر دادند. به اطلاع من به این قرار داد را محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت برق تاجیک و عبدالباری عمر رهبر شرکت برشنا در ترکیه امضا کردند. جزئیات سازشنامه دسترس نیست. شرکت برق تاجیک در این باره یگان شرح نداده و معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2025 با کشور همسایه چی قدر برق و با چی نرخ می فروشد. قرارداد نو انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان در حالی است که دوشنبه با حکومت طالبان در افغانستان رابطه دیپلماتی ندارد. گذشته از این، مردم این شب و روز در گوشه های تاجیکستان با محدودیت برق می گیرند. مقامات همیشه مشکل رو با دشواری فنی یا کمبودی آب ربط می دهند. ساکنان می پرسند چگونه تاجیکستان برای انتقال به افغانستان و ازبکستان برق دارد، اما برای استفاده مردم در داخل نه. در تاجیکستان ارزش روبل روسی در برابر سومانی با سرعت پایین می رود. اگر روزی سه شنبه هفته گذشته 1000 روبل با 106 سومانی برابر بود، صبح امروز بانک ملی 1000 روبل را با 102 سومانی و 60 درهم مقرر کرده است. در برخی از بانک های تجارتی باشد 1000 روبل روسی با 100 سومانی هم فروخته می شود. بانک ملی چنین روند را شرح نداده است. در برخی بانک های تجارتی کاهش قرب روبل را در هفته های اخیر بدون شرح بیشتر تصدیق کردند. قرب روبل برای اکثر ساکنان کشور مهم است، چون نزدیکانشان از روسیه اساساً پول روسی می‌فرستند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه می‌روند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده‌ها به شمار می‌رود. با توجه به این، هر تغییر در قیمت یا ارزش روبل به وضع زندگی آنها تاثیر می‌گذارد. در نتیجه رید یا عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در ساختمان‌های سنکت پیتربورگ و ولایت لنینگراد بیش از 300 مهاجر سنجیده شدند. سنجش روز 25 نوامبر گذشته است. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند 40 مهاجر را در قید حربی گذاشته با آنها دعوت نامه دادند. همچنین به مردانی هم که تازه صاحب شناسنامه روسی شدند دعوت نامه حربی سپردند. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت داشتند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. بنابر گزارش ها تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه های روسیه مشاهده می شود. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیساریت حربی نام نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. همزمان 23 نوامبر وزارت کار داخلی روسیه با بیکارکنی شهروندی نفران شروع نمود که سوگند حتمی یاد نکردند. فیضی‌علی وکیل مدافع تاجیک جزئیات بحث دادگاهیش با دادستان کل را شرح داده میگوید بر اساس نشاندادی یک زیرهیمویش از رشوه‌خوری چند کارمند دادستانی نوشت، ولی مقامات به جای سنجش و تحقیق مسئله نسبتش پرونده باز کردند. همکارانمون علی شیرزریفی و براد یوسفی با این وکیل دفاع تاجیک صحبت کردند و گزارشی تهیه نمودهشان را یکجا میبینیم.
دادستانی کلی تاجیکستان فیضی علی وکیل مدافع را به گمانی دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است که خودی او چنین اتهام را به اساس می‌داند. فیضی علی وکیل مدافع تاجیک برای حمایت خود روز دوشنبه 25 نوامبر به دادگاه نویه سینو حاضر شد. او در مرافعه دادگاهی شکایت نسبت خود را به اساس خواند.
مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق های مرا حمایت کرد. من این با این مکتوب به پرکور ژنرالی مراجعه کردم، نه با وسایل اخبار، نه با اینترنت، نه با دیگه چی. با تشبوش خودشان به جای اون که سنجش برند و به جای اون که دین کنند گناه های گفتگی های مورد گرفتن، چکا کردن نسبتی من.
با قول فیضی علی، او از نام یک زیرهیمویه‌اش در نامه خود به دادستانی کل درباره رشوه‌خوری چند کارمند این نهاد شکایت کرده است. Додгоҳи ноҳияи Синоп парвандаи Файзи Олиро бар асоси моддаи 346 банди 3-и кодекси ҷиноӣ, яъне дидаю дониста расонидани хабари бардурӯғ нисбат ба прокурор баррасӣ мекунад. این بندی کودکس جنایی از 5 تا 7 سال جزو پیشبینی کرده است. نماینده دادستانی از دادگاه خواست است که فیض عالی را 6 سال زندانی کنند.
ما از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و رئیست تفتیشات شهر شکایت کردم. با هم همون عرضه ما را دادن و این مفتشا مجبور کردن که وکالت دهند وای ما را که دست بکشن اینشان دادن بگه که ما با فیض عالی خیلی وکالت دادن. و همین مکتوب ها را پرکاتور رسولی گرفته است. و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست.
آیا دست کشیدند؟
آیا دست کشیدند که ما حقیقتا همین که پا ما گفتیم همیده ما هم خیلی وکالت داده گیم. این همراه داده شمسلو از سبب اون که به فرزندم یکان تقریب نکنند و فرزندم رو هم به جنایت نکشند و نسبت من همین خیلی گفتیست که من با وای امزدار نکدم و من با وای خیلی گفتگی نبدم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟
دادستانی کلی تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است و به تماس‌های ما نیز پاسخ ندادند. بحث دادگاهی فیضی عالی با مقامات دادستانی نزدیک 5 ماه ادامه دارد. وی در دادگاه خودش از حقوقهایش حمایت میکند. فیضی عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده درباره کاری مقامات شرح ها مینویسد.
برخی از کشورهای اروپایی احتمال فرستادن ارتش یا نیروی نظامی از طریق شرکت‌های خصوصی با جنگ علیه روسیه در اوکراین را بحث می‌کنند. نشریه فرانسوی لموند با تکیه به منابعش نوشته است با پرزیدنت انتخاب شدن دونالد ترامپ در آمریکا کشورهای اروپایی ترس دارند که شاید آمریکا دیگر به اوکراین کمک نکند و این کشور شکست خورد. این نشریه نوشته است که موضوع فرستادن سربازان را بریتانیا و فرانسه بحث کردند. منوشته لیموند گپ سری تشکیل نیروی محافظتی متحدان در اروپا برای کمک به اوکراین به خاطر امنیت در این کشور می رود. مقامات روسیه گفتند که از این موضوع خبر ندارند. از این پیش امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه موضوع فرستادن سرباز برای جنگ با روسیه را مطرح کرده بود. مقامات روس هشدار دادند که اگر این کار صورت بگیرد پاسخ سخت خواهند داد. از جمله ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آشکار و نهان کشورهای اروپایی را از سلاح هسته‌ای ترس می‌دهد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
ششمی نویبر سال 2015 مقامات دوشنبه گفتند گرب یا نشانی دولتی سابق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان که در خیابانی رودکی و در شفت بینای پارلمان واقع است برکنده می شود. ستون با بلندی 22 متر سالهای 1940 و مناسبت 20 سالگی تاسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بنیاد گردیده رمز حکومت شوروی در تاجیکستان بود. این رمز هم در دایره گن پلان یا طرح بازسازی سیمون شهری دوشنبه که از آغاز بحث برانگیز بوده است از بین برداشته شد. 26 نویبر سال 2010 مقامات روسیه گفتند باج گمرکی سوزشواری را به کار میکنند که از روسیه به تاجیکستان وارد میشود. شرط انتقال سوزشواری به تاجیکستان استفاده آن در بازار داخلی و منع فروش آن به کشور سوم میباشد. سال به تاجیکستان و اساسا از روسیه بیش از 500 هزار تن بنزین و سوزشواری دیزلی وارد میشود که شرکت گازپروم مونوپولیست کلون این ساحه به حساب میرود. 26 نویبر سال 1946 زادروز هنرپیشه تئاتر و سینما تقوی مراد روزیقف است. سالیانی دراز در تئاتر جوانان شهر دوشنبه کار کرده است. سالهای شوروی چندین بار نقش سیاسی دوهی بلشویکو ولادیمیر لینین را بازیده است. برای دایره وسیع تماشابینان از روی نقشایش در سپکتکل های تلویزیونی و فیلم های من گناهگارم در ارزوی پدر نیسا و غیره آشنا می باشد.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 102 سومانی و 60 درهم، 100 یورو به 1119 سومانی و 100 دلار را به 1067 سومانی مقرر کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخباری از این بیشتر را دوام روز در سومانه و صحیفه های اجتماعی رادیو زاده پیدا کنید. تا فردا خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکم زندان یک همکار پیشین رادیو آزادی در چیتا. منابع نزدیک به تفتیشات روزی 26 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که نوک با همکاری پنهانی با سازمان خارجی گناهکار دانسته شده است. او را سال 2023 در شهر مسکو دستگیر کرده، سپس به سیبر فرستادند. پروندهش مهر مخفی داشت و از این رو جزئیات آن آشکار نیست. نیکا نوک سردبیر سامانه زبرو بود و در گروه رسانه‌های چیتا میدیا کار کرده است. در سال 2022 با سیور ریالی، یک بخش رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی همکاری داشت. میموریال، گروه حامی حقوق بشر، او را محبوس سیاسی در روسیه نامیده است. بازداشت یک مرد بریتانیایی در کورسکی روسیه. نظری که در آن مرد لباس نظامی باطن خود را جیمز سکوت ریس اندرسون 23 ساله از بریتانیا معرفی میکند، آخری هفته گذشته نشر شده است. آن را خبرگزاری دولتی تاس و صحیفه‌های نزدیک به مقامات روسیه پخش کردند. اندرسون گفته است تا سال 2023 در ارتش بریتانیا خدمت کرده، سپس به لگیون بین المللی اوکراین پیوسته است. معلوم نیست که نوار را کی، در کجا و تحت چه شرایط ثبت کردند. اوکراین به یک انبار سوزشواری در روسیه ضربه زده است. ولادیساو شپشا، والی کالوگا، در تلگرام نوشت که نیروهای روسیه 8 درون یا هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کردند و باقی‌مانده یکی از آنها سبب سوختار گشته است. در همین حال مقامات اوکراین گفتند که در حمله روسیه به مرکز شهر خارکوف کمش 15 نفر مجروح شد. ویتالی کیم، والی میکولایف، خبر داد که روسیه شبانه به زیربنیات‌های انرژی این منطقه جنوبی اوکراین حمله کرده است. با مهندسان میسر شده است که به اکثر منطقه‌های ضرر دیده دوباره نیروی برق بدهند. درباره تلفات جانی گزارش نیست. نیکیتا ژورویل را در روسیه بیش از 13 سال دیگر زندانی کردند. دادگاه ولگوگراد حکم ژورویل 20 ساله را روز 25 نوامبر اعلام کرد. مقامات او را به آن گناهکار کردند که سال 2023 گویا به نماینده خدمات امنیت اوکراین درباره انتقال تجهیزات نظامی به واسطه رایوهن و هواپیماهای نظامی نوار فرستاده است. پیشتر دادگاه چچنستان نیکیتا ژورویل را برای آتش زدن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، 3.5 سال از آزادی محروم کرده بود. خودش در جریان مرافع از مسلمانان معذرت خواست، اما گفت نیتی آزردن کسی را نداشته است. سازمان میموریال نیکیتا ژورویل را محبوس سیاسی اعتراف کرده است. رسانه‌های روسی و افغانستانی از ملاقات شایگو با معاون سروزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آن که روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، مسکو و کابل رابطه‌های نسبتاً نزدیک دارند. دفتر معاون رئیس وزیران حکومت طالبان اعلام کرده است که در این دیدار مناسبت‌های سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری بحث و بررسی شده است. به گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دست ولادیمیر پوتین به کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی می کند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده، افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو گروه طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری کمیته مشترک تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حالی به کابل رفت که در روزهای آخر دید و بازدیدهای سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فایزی اولی، وکیل مدافع تاجیک، میگوید بر اساس بیانات زیر حمایه‌اش، شمس‌الله همروزاده درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دادستان کل فایزی اولی را با گمانی دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. این وکیل مدافع روز 25 نوامبر در دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه دعوا را به اساس خواند. او گفت
مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق های مرا حمایت که ما این با این مکتوب به پرکور جنرالی مراجعه کردم، نه به واسطه اخبار، نه به اینترنت، نه به دیگر چی.
با قول فایزی اولی شخصی زیر حمایتش حالا در حبس است.
من از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و ریاست تفتیشات شهر شکایت کردم، با به همونو هم عرضه مرا دادن و این مفتش مجبور کردن که وکالت دهنده های مرا که دست بکشن عینشان دادن بگه که ما با فایزی اولی خیلی وکالت ندادیم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسولی گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست.
دست کشیدن
که با حقیقتا همین که پا ما گفتیم همیده ما هم خیلی وکالت داده گیم. این همراه داده شمسلو از سبب اون که به فرزندم یکان تقریب نکنند و فرزندم رو هم به جنیت نکشن و نسبت من همین خیلی گفتیم که من با وای امزدار نکدم و من با وای خیلی گفتگی نبدم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟
بسی دادگاه فیضی عالی با مقامات دادستانی کل نزدیک به 5 ماه ادامه دارد. دادستانی شکایتش را شرح نداده است. تماس های ما نیز به این اداره به پاسخ ماند. دادگاه نویه سینا پرونده فیضی عالی را بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر دروغ نسبت به پرکرور بررسی میکند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیضی عالی در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکم زندان سید نورالدین شمسالدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است.
تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، تا بادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان شام کی آیات زی پیان سحری هست، این شینا پسی بول بول شوری دکیم رو چشمم برهی کن
شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز 25 نوامبر به کابل سفر کرد و با شماری از چهره های بلندپایه حکومت طالبان ملاقات نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رسانه های روسی و افغانستانی از ملاقات سرگئی شایگو با معاون نخست وزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آنکه روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و آشکارا می‌گوید که هنوز خیلی بر وقت است تا درباره اعتراف حکومت طالبان صحبت شود، اما مسکو و کابل رابطه های نسبتاً نزدیک با هم دارند. دفتر معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان اعلان کرده است که در این دیدار رابطه های سیاسی، همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دستور ولادیمیر پوتین به کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی میکنند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده است و افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که کمیته مشترک برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حال به کابل سفر کرد که در روزهای اخیر دید و بازدیدهای سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پس از بازدید از کشورهای منطقه با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرد. بر اساس گفته های طالبان، دبیر شورای امنیت ملی روسیه از طرح افغان ترانس که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می کند حمایت کرد و گفت که شرکت های روسی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های کوهکاری، کشاورزی و نقلیات در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر حکومت طالبان، در دیدار با سرگئی شایگو گفته است که حکومت طالبان میخواهد افغانستان در فرمت های منطقوی حضور داشته باشد. وی همچنین گفته است حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. در موافقتنامه دوحه نیز طالبان وعده داده بودند که اجازه نمیدهند تا خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود و کشورهای مختلف از جمله پاکستان از طالبان خواهان اجرای این وعده هایشان هستند. هفته گذشته نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفت که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و وجود آنها به چین و کشورهای دیگر منطقه تهدید امنیتی است. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش های از حضور گروه های تروریستی گوناگون از جمله القاعده در افغانستان پیشنهاد کرده بود.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
Хузури ду мансабдори пешин дар мурофиа чеҳраҳои шинохта. Дар ин бора гузориши ман, Иршод Сулеймониро бишнавед. Рӯзи 22 ноябр, дар рӯзи 4-уми додгоҳи чеҳраҳои маъруфи сиёсӣ ва ходимони пешини давлатӣ, шоҳидон баёнот доданд. Таври хабарнигори Радио Озодӣ дар атрофи боздоштгоҳи муваққат мушоҳида кард, бархе аз мансабдорони пешини давлатӣ, аз ҷумла Рашид Олимов, вазири пешини корҳои хориҷӣ, раҳбари собиқ созмони ҳамкориҳои Шонгҳай ва сафири собиқ Тойсон дар Чин, Нурали Саидов, котиби пешини Шӯрои ҷамъиятии Тоҷикистон, пас аз анҷоми ҷаласаи додгоҳӣ аз макони мурофиа берун шуданд. Аммо ин афрод аз ҳама гуна сӯҳбат бо хабарнигорон худдорӣ карданд. Тибқи иттилои дарёфти Радио Озодӣ, шоҳидон асосан дар доираи парвандаи Ҳамроҳхон Зарифӣ пурсида шуданд. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین ایبنامه شاکرجان حکیم حقوق‌شناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافعه چهره‌های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمانبرها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافعه های پیشین عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست این وزارت، نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کامل‌زاده روزنامه‌نگار و معاونی رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیب‌نامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی می‌کند. این چهره‌های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
قایقران های تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند 7 مدال گرفتند. دسته استقلال دوشنبه در دور پنجمی لیگ دویمی قهرمان های فوتبال آسیا با تیم شرچه امارات متحده عربی بازی می کند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته قایقرانی در بیدرک و کنای میانی بزرگسالان، جوانان و نورسان که در شهری رایونگی تایلند به پایان رسید، 7 مدال، 3 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، به عهده دسته منتخب کشور 5 ورزشکار داخل بود که زیر رهبری مربیان ظاهرجان نبیف و عزیزجان باباجانوف هنرنمایی کردند. امیرجان بابا جانوف در رقابت ها میان بزرگسالان در مسافه های 3400 و 10000 متر 2 مدال طلا گرفت. اینچنین محمدی رجبف در مسافه 10000 متر بین جوانان با عنوان قهرمان آسیا دست یافته صاحب مدال طلا گردید. در سبقت بزرگسالان بابا جان بابا جانوف در مسافه 10000 متر با مدال نقره و در مسافه 3400 متر با مدال برنجی مکافاتانیده شد. فردوس شریپوف در رقابت ها میانی نورسان در مسافه های 3400 و 10000 متر با 2 مدال نقره سرفراز گشت. باید گفت که قبلن در مسابقات قهرمانی جهان در شهری سمرقند که در آن 400 ورزشگر از 57 کشور جهان برای دریافت جایزه ها مبارزه بردند، قایقران ها از تاجیکستان نیز شرکت داشتند. نتیجه بهترین را در بین نمایندگان تاجیکستان شهریار دمینوف نشان داد. وی در مسافه های 200 و 500 متر در کنای به فینال برآمده متناسباً جای های پنجم و ششم را اشغال کرد. خبر دیگر برای هواداران فوتبال. دسته استقلال دوشنبه در دور پنجمی لیگ دویمی قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی رقابت می کند. این بازی گروه سی شب 26 نوامبر در ورزشگاه خلید بن محمد شهر شرجه برگزار می شود. در بازی دیگری دور پنجم مسابقات در این گروه تیم سپاهان ایران با دسته الوحدت اردن به رقابت می پردازد. این بازی در ورزشگاه شهری دوحه قطر دایر می‌گردد. بعد نتیجه‌گیری 4 دور مسابقات در جدول گروهی سی دسته الوحدت با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. شرجه با 7 امتیاز زینه دویم را صاحب شده است. سپاهان با 6 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. تیم استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکا که در دو بازی آخر با الوحدت از 6 امتیاز بی نصیب ماند، شانسی به دور بعدی برآمدن را کاملا از دست داد. آقای چریفچنکا در نشست خبری پیش از بازی مقابل تیم شرجه گفت: با وجود موقعی که در جدول مسابقات داریم، با تمام هستی بازی خواهیم کرد. به شبه مبارزه جالب خواهد بود و ما خوشبین هستیم. فوتبال برای مخلصان وجود دارد و ما وظیفه داریم که آنها را با بازی خوب و زیبا شاد گردانیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چه معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی یا چیز دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپ آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نام آباز به سبب بیماری و در خانه فوق کردنم بخبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی و سازشنامه‌های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بخبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 هم که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرسر و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولاتی فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که یکون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از به نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودن همین بحث ها با یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود می آیند، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود می آیند، چون که حاضر سانکسی هایی که هستند اجازت نمی دهند که مثلا همون رئیس های سمالیو در وقت شوند و سبب به مسکو و وسته مسکو رفتن توانستن حیات حکومتی. اون وقت ما به وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفروف راضی هستید؟ چرا هیئت تاجیکستان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمان برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این را یک ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان های بین المللی را ندارد. در تاجیکستان که عدالت دادگاهی وجود ندارد، در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ میداد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گرفتن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها
تشکر
حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث ها اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، می تواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های آنها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمی شود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست، پراکتوره جنرالی ما با اونها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با اونها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با اونها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگر جنایت صادر کردند و در پایگردی گویم جنایتی میستند، اونها را البته در اساس همون شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدین و ما گرفته میاریم، لیکن خود از خود رفته یکان نفر را از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشور ها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تاجیکستان است یا چیز دیگر؟
بله، چه خیلی گفتم، این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان های بین المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان های بین الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را به ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین المللی حقوق بشری است. و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت میکردیم، اینها این چیز را دلیل میآوردند و میگفتند که تاجیکستان چهلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمان های بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضوی سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضوی کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند، نو احترامی دارند. و این باعث شد که البته من این را یعنی باخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چهلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم و با یک فکرشان راضی میشوم که در این نشست ها واقعا یک فکرای جالب، فکرای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان میشد که حکومت جمهوری تاجیکستان میتونه از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش رو بگوید.
جناب سیف الله سفاروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی رو به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدن؟ نظر شما
البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سببهای تکنیکی، مالیوی و دیگر و دیگر هم باشد. اینجا ناکام بودن حکومت تاجیکستان رو من رد میکنم صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیتی همکاری در اروپا، داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر دوام میکنند و البته یکان کمبودی ما در اونجا نمیبینیم. در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمانی همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدبان ها را تیار میکنیم و هر آقا کزایی خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله زیادند. لیکن در خود همون ورشو و دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستند. دروغ پراکنی حتی تو درجه میرسد که بعضیش تهمت هم هست. برای همین البته با آدم سخت میرسد و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعضی دروغ های خودشان را اثبات کردنی شدند. لیکن باز هم میگویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شتست ایزتی همو وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان بی سواد هستند، بی فهم هستند، این عیب خودشان است که نمیدونن این چیزایی. یعنی که ایزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود میدونست که این گپا دروغ هستند و ما رو چی میگرد وقتی که من با اونها خواستم که سخت روم آرام کرد، گفت که بیا ما نمید، من هم ایزتی همو رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس که گفتن که این کس ایزتی همون. یعنی که این خیلی ببینید که در بین مخالفین هم آدم های ابجکتیوی هستند و موقع حکومت تاجیکستان رو گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان رو میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرطی که اگر به کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر هم صحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارن. به این مسئله چی میگید شما جناب سفر؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم همش یک سیاست شناسی تاجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوالهای گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند. لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت، دولتی ها و مخالفین باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله را حال کنیم. البته به نزدیکی به فکرم شرف الدین گدایف این پیشنهاد
تشکر کرد. بله وابسته به این
یک دقیقه شرف الدین گدایف همین
بله درست است.
لیکن بله شرف الدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلات گروه 24 مثلا. در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند، یک برنامه معینی عمل داشته باشند، یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند، پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها را وای کنیم چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت به منفیت ملت و دولت هستند، به منفیت خلق هستند. در این حالت فقط میتوانند که گروه های مخالف با هم بشینند، صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظر مخالفین می نمایند. البته اونها وزنین برای دولت، اونها وزنینی ندارند، دولت اونها را خیلی بزودی حل میکند، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت مالیوی، هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی. ما میتوانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که میگویند اونها را حل کنیم. یعنی قوت دولتی ما به این چیزا میرسد، فقط همین که ما ندیده ایستادیم همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بها گذاری کنید، اینا تا کدام درجه فایدناک هستند، برای دولت ما مفید هستند، برای ملت ما مفید هستند.
تشکر. و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم با بسه به مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید. یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفرو گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند. شما چی میگویید؟
بله، پیش از این سوال شما پاسخ دادن، اول یک دو جمله درباره آن حرفایی که جناب سفرو گفتن، گویا که مخالفان حرف دروغ میگن. البته در این نشست حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفرو همیشه درباره مخالفان صحبت کردن. در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود، نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست، وابسته به تاجیکستان است، آنها هم گزارش اعلام میکنند، گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوق بشر، کمیته هلسینکی، آمنستی اینترنشنال و دیگر سازمان ها، ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفرو به حرف های ما باور نمیکنند، اون سازمان ها حرف های دروغ نمیگویند و خود همین نشسته که همین سال برگزار شد، باور کنید نیمی همین نشست ها، نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرف های دروغ نمیگویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی، حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست، آنها از این حرف میزنند و باید نباید ما این حرف رو بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرف های دروغ میگن. اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخش کلانترین مخالفان تاجیک در خارجی هست و همیشه در هوش باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست، نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند هر وقت که این اراده را پیدا کرد، این هوس را پیدا کرد، میتواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یگان بهانه هم وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود، میتواند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو را در دوشنبه باز کنند. اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش را اعلان کرد، برنامه پولی خودش را سال 2020 اعلان کرد و اون در تمام شبکه‌های اجتماعی، در سایت ها و همچنین در بعضی نوارها هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه‌های خلاصی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود.
تشکر و خواهش میکنم در وقت پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است. و جناب سفرو در یکی از محفل های نشست، همین نشستی که گذشت، محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان مبنای نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
اول یک گپ رو جواب تیم با ایدام جان، این اون است که من نگفتم که سازمان ها دروغ میگویند، سازمان های بین المللی. من گفتم که در بین مخالفین شخصانی هستند که پورا دروغ میگویند نسبت پریزیدنت، گپ های تحقیرآمیز میگویند در وقت مجلس، نسبت حکومت تاجیکستان گپ های پست و بلند میزنند، بعد دروغ های میگویند که جامعه جهانی اونا را تفتیش کرده نمیتونه. این من به این اشاره کردم، یعنی به همون مخالفین خودمون اشاره کردم، نه به سازمان های بین المللی. من با سازمان های بین المللی سال 18 صحبت داشتم، با سویتلوف و دیگر ها، اونها یکان مشکلات برای ما خلق نکردن و برعکس کمک کردن و حتی حکومت پولش هم بسیار احترام کرد نسبت حیات حکومت تاجیکستان و تا هواپیما آوردن ما را و سما هواپیما چینند، با واسطه بیزنس کلاس گذارند، یعنی که احترامی دولت های دیگر و نسبت تاجیکستان، احترامی تشکیلات های حتی حفظ حقوق بشر هم نسبت تاجیکستان مراد نمیکنم، برعکس دستگیر میکنم. اکنون سوال شما نسبت اولا همون کتابی که گفتم، ما انتظار میشویم که کتاب به چاپ میرسد و البته آن را نقد میکنیم و در برای اون می نویسیم و پیشنهادهای خودمون رو یعنی از جانب سیاست شناسان تاجیکستان ما هم پیشنهاد میکنیم. یعنی اول در سطح تشکلات های جمعیتی باید این مسئله حل شود. اگر ضرورتی در سطح حکومت حل شدن اون باشد، اون طرفش خودی حکومت و پریزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند. یعنی ما نی ما میتوانیم باگذاری کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم. این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری
تشکر
بله. نسبت گفته مهدین کبیری خود سوال خودتون جواب دید مهدین
بله
کبیری.
محمد یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعین نزد اسلامی گفت که
من میدونم سوال شما یادم هست
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شرمند و یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ میدادید؟
با مهدین پاسخ من این میشد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارند. خطی معینی فعالیت و عملیات آنها از طرف کمیته دولتی امنیت ملی، پراکاتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده میشه. یعنی اگر آنها در همون خطی فعالیت تروریستی نباشند، هیچ ارگان دولتی تاجیکستان با آنها کار نمیگیرد، نمیتوند هم کار گرفتن، چون قانون این را معین کرده است. در حالتی که آنها با همین خط می غلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه می دهند که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای آیند اکستریمیسم با آینده با تروریسم رونده رو گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته می شوند یا اینکه گرفته آورده می شوند در همکاری با همون دولت هایی که در اونجا آنها هستند. این را هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی آن دولت ها ما نمیتوانیم کسی را گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما به این گفته های سیف الله سفروف چه است؟ شما راضی هستی؟
بله، نظر من مخالفی نظر جناب دکتر سفروف هستند، به خاطر آنکه واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افراط‌گرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه، اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده‌ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امام‌علی چی دلیر امام‌علی با همین افراط‌گرایی، با بهانه افراط‌گرایی پشت پنجره رفتند و ده‌ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افراط‌گرایی و تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند. به مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره، در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا به یگان تحقیق، به یگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشان داد آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افراط‌گرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال، روز از روز زیاد شده استوده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرمی تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افراطگرایان رو البته یک بار به حبس نمیگه، فقط افراطگرایانی که موافقی همون نظریه های سه یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها را فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خود سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از تاجیکستان اوید به مسئله همین افراطگرایی به تروریسم برنده شاید این دیگران ندونن، لیکن من که در اون تحقیقات اشتراک کردم میدونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کارو رو مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما بیادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است، معیارهای چینکنی چینک این ویو است. حالا به این کار پراکتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیزم اونها خیلی جدی رفتار میکنند، خیلی جدی میاموزند و اونجا هم متخصص های بد شتگی نیستند، متخصص هستند که در مرکز تحقیقات استراتژی کار کردن، در دیگر دستگاه پرزیدنت کار کرده هستند. یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهام جان مثلا یا که شرافالدین میفهمند، بلکه آدم هایی هستند که از جهت نظروی و مختگی هستند.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دوی شما یک سوال رو میخوام پرسم. یعنی نفرستادن هیئت رسمی تویسون به نشست سالانه حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا چی را نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش رو نمیدونم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، بس پای سیاست نبودم. لیکن در اونجا باشه مگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله رهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد ندادم. این صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه های خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث را ندارند، نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی را نشان داد که واقعا این ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگیشون از روی نه متن خواندن یا که هم تو گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعفی حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یکون چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیغمبر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود. برادران برادران مهربان به هم شده.
سرخط خبرهای مهم. امضای نوی سازشنامه درباره فروش برق تاجیکستان به افغانستان. پوین روی با شدت قرب روبل در تاجیکستان و رید نوبتی مهاجران در ساختمان‌های روسیه. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می‌گردد. امروز سه‌شنبه 26 نوامبر. تاجیکستان برای فروش برق با افغانستان در سال 2025 قرارداد امضا کرده است. در این باره مسئولان شرکت برشنای افغانستان روز 25 نوامبر در صفحه رسمی خود خبر دادند. به اطلاع من به این قرارداد را محمد عمر اسازاده رئیس شرکت برق تاجیک و عبدالباری عمر رهبر شرکت برشنا در ترکیه امضا کردند. جزئیات سازشنامه دسترس نیست. شرکت برق تاجیک در این باره یگان شرح نداده و معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2025 با کشور همسایه چقدر برق و با چی نرخ می فروشد. قرارداد نوی انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان در حال است که دوشنبه با حکومت طالبان در افغانستان رابطه دیپلماتی ندارد. گذشته از این، مردم این شب و روز در گوشه های تاجیکستان با محدودیت برق می گیرند. مقامات همیشه مشکل رو با دشواری فنی یا کمبودی آب ربط می دهند. ساکنان می پرسند چگونه تاجیکستان برای انتقال به افغانستان و ازبکستان برق دارد، اما برای استفاده مردم در داخل نه. در تاجیکستان ارزش روبل روسی در برابر سومانی با سرعت پایین می رود. اگر روزی سه شنبه هفته گذشته 1000 روبل با 106 سومانی برابر بود، صبح امروز بانک ملی 1000 روبل را با 102 سومانی و 60 درهم مقرر کرده است. در برخی از بانک های تجارتی باشد، 1000 روبل روسی با 100 سومانی هم فروخته می شود. بانک ملی چنین روند را شرح نداده است. در برخی بانک های تجارتی کاهش قرب روبل را در هفته های اخیر بدون شرح بیشتر تصدیق کردند. قرب روبل برای اکثر ساکنان کشور مهم است، چون نزدیکانشان از روسیه اساساً پول روسی میفرستند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه میروند و این کشور یکی از منبع‌های اساسی درآمد خانواده ها به شمار میرود. با توجه به این، هر تغییر در قیمت یا ارزش روبل به وضع زندگی آنها تاثیر میگذارد. در نتیجه رید یا عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در ساختمان‌های سنکت پیتربورگ و ولایت لنینگراد بیش از 300 مهاجر سنجیده شدند. سنجش روز 25 نوامبر گذشته است. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند 40 مهاجر را در قید حربی گذاشته با آنها دعوت نامه دادند. همچنین به مردانی هم که تازه صاحب شناسنامه روسی شدند دعوت نامه حربی سپردند. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت داشتند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. بنابر گزارش ها، تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه های روسیه مشاهده می شود. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نام‌نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. همزمان 23 نوامبر وزارت کارهای داخلی روسیه با بیکارکنی شهروندی نفران شروع نمود که سوگند حتمی یاد نکردند. فیضی علی وکیل مدافع تاجیک جزئیات بحث دادگاهیش با دادستان کل را شرح داده می گوید بر اساس نشان داده یک زیرحمایه‌اش از رشوه‌خوری چند کارمند دادستانی نوشت، ولی مقامات به جای سنجش و تحقیق مسئله نسبتش پرونده باز کردند. همکارانمان علی شیرزریفی و براد یوسفی با این وکیل دفاع تاجیک صحبت کردند و گزارشی تهیه نمودهشان را یک جا می بینیم.
دادستانی کلی تاجیکستان فیضی علی وکیل مدافع را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است که خود او چنین اتهام را به اساس می‌داند. فیضی علی وکیل مدافع تاجیک برای حمایت خود روز دوشنبه 25 نوامبر به دادگاه نویه سینو حاضر شد. او در مرافعه دادگاهی شکایت نسبت خود را به اساس خواند.
مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق های مرا حمایت که من این با این مکتوب به پرکور ژنرالی مراجعه کردم. نه با وسایل اخبار و نه با اینترنت و نه با دیگه چی. با تشبوش خودشان با جای اون که سنجش برند و با جای اون که دین کنن گناه های گفتگی های مورن گرفتن چکا کردن نسبتی من.
با قول فیضی علی او از نام یک زیرحمایه‌اش در نامه خود به دادستانی کل درباره رشوه‌خوری چند کارمند این نهاد شکایت کرده است. Додгоҳи ноҳияи Сино парвандаи Файзи Олиро бар асоси моддаи 346 банди 3-и кодекси ҷиноӣ, яъне дидаю дониста расонидани хабари бардурӯғ нисбат ба прокурор баррасӣ мекунад. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. نماینده دادستانی از دادگاه خواست است که فیضی عالی را 6 سال زندانی کنند.
ما از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و رئیست تفتیشات شهر شکایت کردم، بم به همونو هم عرضه مرا دادن و این مفتش مجبور کردن که وکالت دهنده مرا که دست بکشن عینشان دادن بگه که ما با فیضی عالی خیلی وکالت ندادیم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسولیکا گرفته است. و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست.
باید دست کشیدن؟
باید دست کشیدن که ما حقیقتا همین که پا ما گفتیم همیده ما هم خیلی وکالت داده گیم. این همراز داده شمسلو از سبب اون که به فرزندم یکان تعقیب نکنند و فرزندم رو هم به جنایت نکشند و نسبت من همین خیلی گفته است که من با وای امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبودم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟
دادستانی کلی تاجیکستان رسما شکایتش را شرح نداده است و به تماس‌های ما نیز پاسخ ندادند. بحث دادگاه فیضی عالی با مقامات دادستانی نزدیک 5 ماه ادامه دارد. وی در دادگاه خودش از حقوقهایش حمایت میکند. فیضی عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده، درباره کاری مقامات شرح ها می‌نویسد.
برخی از کشورهای اروپایی احتمال فرستادن ارتش یا نیروی نظامی از طریق شرکت‌های خصوصی با جنگ علیه روسیه در اوکراین را بحث می‌کنند. نشریه فرانسوی لموند با تکیه به منابعش نوشته است با پرزیدنت انتخاب شدن دونالد ترامپ در آمریکا کشورهای اروپایی ترس دارند که شاید آمریکا دیگر به اوکراین کمک نکند و این کشور شکست خورد. این نشریه نوشته است که موضوع فرستادن سربازان را بریتانیا و فرانسه بحث کردن. منوشته لیمونده گپ سری تشکیل نیروی محافظتی متحدان در اروپا برای کمک به اوکراین به خاطر امنیت در این کشور ها می رود. مقامات روسیه گفتند که از این موضوع خبر ندارند. از این پیش امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه موضوع فرستادن سرباز برای جنگ با روسیه را مطرح کرده بود. مقامات روس هشدار دادند که اگر این کار صورت بگیرد پاسخ سخت خواهند داد. از جمله ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آشکار و نهان کشورهای اروپایی را از سلاحی هسته‌ای ترس می‌دهد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد.
۲۶ نویبر سال 2015 مقامات دوشنبه گفتند گرب یا نشانی دولتی سابق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان که در خیابانی رودکی و در شفت بینای پارلمان واقع است برکنده می شود. ستون با بلندی 22 متر سالهای 1940 و مناسبت 20 سالگی تاسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان بنیاد گردیده رمز حکومت شوروی در تاجیکستان بود. این رمز هم در دایره گن پلان یا طرح بازسازی سیمون شهر دوشنبه که از آغاز به حزب برانگیز بوده است از بین برداشته شد. 26 نویبر سال 2010 مقامات روسیه گفتند باج گمرکی سوزشواری را به کار میکنند که از روسیه به تاجیکستان وارد می شود. شرط انتقال سوزشواری به تاجیکستان استفاده آن در بازار داخلی و منع فروش آن به کشور سوم می باشد. سال به تاجیکستان و اساسا از روسیه بیش از 500 هزار تن بنزین و سوزشواری دیزلی وارد می شود که شرکت گازپروم مونوپولیست کلون این ساحه به حساب می رود. 26 نویبر سال 1946 زادروز هنرپیشه تئاتر و سینما تقوی مراد رازیقف است. سالیانی دراز در تئاتر جوانان شهر دوشنبه کار کرده است. سالهای شوروی چندین بار نقش سیاسی دوهی بلشویکو ولادیمیر لینین را بازیده است. برای دایره وسیع تماشابینان از روی نقشایش در سپکتکل های تلویزیونی و فیلم های من گناهگارم در ارزوی پدر نیسا و غیره آشنا می باشد.
صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 102 سومانی و 60 درم، 100 یورو با 1119 سومانی و 100 دلار را با 1067 سومانی مقرر کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کرده دخباری از این بیشتر را دوامی روز در سومانه و صحیفه های رشموی رادیو زادی پیدا کنید. تا فردا خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. حکم زندان یک همکار پیشین رادیو آزادی در چیتا. منابع نزدیک به تفتیشات روزی 26 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که نوک با همکاری پنهانی با سازمان خارجی گناهکار دانسته شده است. او را سال 2023 در شهر مسکو دستگیر کرده سپس به سیبیر فرستادند. پروندهش مهر مخفی داشت و از این رو جزئیات آن آشکار نیست. نیکا نوک سردبیر سامانه زبرو بود و در گروه رسانه های چیتا میدیا کار کرده است. در سال 2022 با سیور ریالی، یک بخش رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی همکاری داشت. میموریال، گروه حامی حقوق بشر، او را محبوس سیاسی در روسیه نامیده است. بازداشت یک مرد بریتانیایی در کورسک روسیه. نظری که در آن مرد لباس نظامی باطن خود را جیمز سکوت، ریس اندرسون 23 ساله از بریتانیا معرفی میکند، آخر هفته گذشته نشر شده است. آن را خبرگزاری دولتی تاس و صحیفه‌های نزدیک به مقامات روسیه پخش کردند. اندرسون گفته است تا سال 2023 در ارتش بریتانیا خدمت کرده، سپس به لگیون بین المللی اوکراین پیوسته است. معلوم نیست که نوار و کی در کجا و تحت چه شرایط ثبت کردند. اوکراین به یک انبار سوزشواری در روسیه ضربه زده است. ولادیساو شپشا، والی کالوگا، در تلگرام نوشت که نیروهای روسیه 8 درون یا هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کردند و باقی‌مانده یکی از آنها سبب سوختار گشته است. در همین حال مقامات اوکراین گفتند که در حمله روسیه به مرکز شهر خارکوف کمش 15 نفر مجروح شد. ویتالی کیم، والی میکولایف، خبر داد که روسیه شبانه به زیربنیات‌های انرژی این منطقه جنوبی اوکراین حمله کرده است. با مهندسان میسر شده است که به اکثر منطقه‌های ضرر دیده دوباره نیروی برق بدهند. در باره تلفات جانی گزارش نیست. نیکیتا ژورافیل را در روسیه بیش از 13 سال دیگر زندانی کردند. دادگاه ولگاگراد حکم ژورافیل 20 ساله را روز 25 نوامبر اعلام کرد. مقامات او را به آن گناهکار کردند که سال 2023 گویا به نماینده خدمات امنیت اوکراین درباره انتقال تجهیزات نظامی به واسطه رایوهن و هواپیماهای نظامی نوار فرستاده است. پیشتر دادگاه چچنستان نیکیتا ژورافیل را برای آتش زدن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، 3.5 سال از آزادی محروم کرده بود. خودش در جریان مرافع از مسلمانان معذرت خواست، اما گفت نیتی آزردن کسی را نداشته است. سازمان میموریال نیکیتا ژورافیل را محبوس سیاسی اعتراف کرده است. رسانه‌های روسی و افغانستانی از ملاقات شایگو با معاون سروزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آن که روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، مسکو و کابل رابطه‌های نسبتاً نزدیک دارند. دفتر معاون رئیس وزیران حکومت طالبان اعلان کرده است که در این دیدار مناسبت‌های سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری بحث و بررسی شده است. به گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دست سوری ولادیمیر پوتین به کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی می کند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده، افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو گروه طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری کمیته مشترک تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حالی به کابل رفت که در روزهای آخر دید و بازدید های سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتی باور درونه.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فایزی اولی، وکیل مدافع تاجیک، میگوید بر اساس بیانات زیر حمایه‌اش، شمس‌الله همروزاده درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. دادستان کل فیضی عالی را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. این وکیل مدافع روز 25 نوامبر در دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه دعوا را به اساس خواند. او گفت:
مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق های مرا حمایت که من این با این مکتوب به پرکور جنرالی مراجعه کردم، نه به واسطه اخبار، نه به اینترنت، نه به دیگه چی.
با قول فیضی علی، شخصی زیر حمایتش حالا در حبس است.
من از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و رئیست تفتیشات شهر شکایت کردم، با همونو هم عرضه مرا دادن و این مفتشا مجبور کردن که وکالت دهنده های مرا که دست بکشن عینشان دادن، بگن که ما با فیضی علی خیلی وکالت نداریم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسولیکا گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست.
باید دست
کشیده که ما حقیقتا همین که پا ما گفتیم همیده ما هم خیلی وکالت داده گیم. این همراه داده شمسلو از سبب اون که به فرزندم یکان تقریب نکنند و فرزندم رو هم به جنیت نکشند و نسبت من همین خیلی گفتیست که من با وای امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبدم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟
بسی دادگاه فیضی عالی با مقامات دادستانی کل نزدیک به 5 ماه ادامه دارد. دادستانی شکایتش را شرح نداده است. تماس های ما نیز به این اداره به پاسخ ماند. دادگاه نویه سینا پرونده فیضی عالی را بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر دروغ نسبت به پرکرور بررسی میکند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیضی عالی در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکمی زندان سید نوردین شمسدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری است مرغانی چمن را برهی گل نظری است مرغانی چمن را برهی گل نظری است نامید نباید شدن گردیشی آیا هر شام کی آید زی پیان سحری هست چشمم برهی کن
سرگئی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز 25 نوامبر به کابل سفر کرد و با شماری از چهره های بلندپایه حکومت طالبان ملاقات نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. رسانه های روسی و افغانستانی از ملاقات سرگئی شایگو با معاون نخست وزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آنکه روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و آشکارا می‌گوید که هنوز خیلی بر وقت است تا درباره اعتراف حکومت طالبان صحبت شود، اما مسکو و کابل رابطه های نسبتاً نزدیک با هم دارند. دفتر معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان اعلان کرده است که در این دیدار رابطه های سیاسی، همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دستور ولادیمیر پوتین به کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی میکنند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده است و افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که کمیته مشترک برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حال به کابل سفر کرد که در روزهای اخیر دید و بازدیدهای سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پس از بازدید از کشورهای منطقه با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرد. بر اساس گفته های طالبان، دبیر شورای امنیت ملی روسیه از طرح افغان ترانس که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می کند حمایت کرد و گفت که شرکت های روسی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های کوهکاری، کشاورزی و نقلیات در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر حکومت طالبان، در دیدار با سرگئی شایگو گفته است که حکومت طالبان میخواهد افغانستان در فرمت های منطقوی حضور داشته باشد. وی همچنین گفته است حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. در موافقت نامه دوحه نیز طالبان وعده داده بودند که اجازه نمیدهند تا خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود و کشورهای مختلف از جمله پاکستان از طالبان خواهان اجرای این وعده هایشان هستند. هفته گذشته نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفت که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و وجود آنها به چین و کشورهای دیگر منطقه تهدید امنیتی است. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش های از حضور گروه های تروریستی گوناگون از جمله القاعده در افغانستان پیشنهاد کرده بود.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
حضور دو منصبدار پیشین در مرافع چهره‌های شناخته. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. روز 22 نوامبر در روز چهارمی دادگاه چهره‌های معروف سیاسی و خادمان پیشین دولتی شاهدان بیانات دادند. طوری خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت مشاهده کرد، برخی از منصبداران پیشین دولتی از جمله رشید عالموف، وزیر پیشین کارهای خارجی، رهبری سابق سازمان همکاری‌های شانگهای و سفیر سابق تایسان در چین، نورعلی سیدوف، کاتب پیشین شورای جمعیت تاجیکستان، پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافع بیرون شدند. اما این افراد از همه گونه صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساساً در دایره پرونده همراخان ظریفی پرسیده شدند. جزئیات پرسیش معلوم نیست. همچنین عیبنامه شاکرجان حکیم، حقوقشناس معروف و معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره های شناخته که با گمان تلاش تبادلات و غصب قدرت در تاجیکستان متهم و دستگیر شدند، چون روزهای پیش پس درهای بسته صورت گرفت. آن تنها وکیلان دفاع را یافتند، اما آنها از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. پیوندان گمان برها و خبرنگاران به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نیز راه داده نشدند. در مرافع های پیشین عیبنامه افراد دیگری گمانبر، همراخان ظریفی، وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست این وزارت نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های سابق نهادهای امنیتی، سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کامل‌زاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10 تا 20 سال زندان، حکم ابد و همچنین مصادره مال اموال را پیش بینی می‌کند. این چهره‌های شناخته تابستان امسال بازداشت شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
قایقران های تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند 7 مدال گرفتند. دسته استقلال دوشنبه در دوره پنجمی لیگ دومی قهرمان های فوتبال آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی بازی می کند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته قایقرانی در بیدرکه و کنای میانی بزرگسالان، جوانان و نورسان که در شهری ریانگی تایلند به پایان رسید، 7 مدال، 3 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، به عهده دسته منتخب کشور 5 ورزشکار داخل بود که زیر رهبری مربیان ظاهرجان نبیف و عزیزجان باباجانوف هنرنمایی کردند. امیرجان بابا جانوف در رقابت ها میان بزرگسالان در مسافه های 3400 و 10000 متر 2 مدال طلا گرفت. اینچنین محمدی رجبوف در مسافه 10000 متر بین جوانان به عنوان قهرمان آسیا دست یافته صاحب مدال طلا گردید. در سبقت بزرگسالان بابا جان بابا جانوف در مسافه 10000 متر با مدال نقره و در مسافه 3400 متر با مدال برنجی مکافاتانیده شد. فردوس شریپوف در رقابت ها میان نورسان در مسافه های 3400 و 10000 متر با دو مدال نقره سرفراز گشت. باید گفت که قبلا در مسابقات قهرمانی جهان در شهر سمرقند که در آن 400 ورزشکار از 57 کشور جهان برای دریافت جایزه ها مبارزه بردند، قایقران ها از تاجیکستان نیز شرکت داشتند. نتیجه بهترین را در بین نمایندگان تاجیکستان شهریار دمینوف نشان داد. وی در مسافه های 200 و 500 متر در کنای به فینال برآمده متناسباً جای های پنجم و ششم را اشغال کرد. خبر دیگر برای هواداران فوتبال. دسته استقلال دوشنبه در دوره پنجمی لیگ دویمی قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شرجه امارات متحده عربی رقابت می کند. این بازی گروه سی شب 26 نویامبر در ورزشگاه خلید بن محمد شهر شرجه برگزار می شود. در بازی دیگری دور پنجمی مسابقات در این گروه تیم سپاهان ایران با دسته الوحدت اردن به رقابت می پردازد. این بازی در ورزشگاه شهری دوحه قطر دایر می‌گردد. بعد نتیجه‌گیری 4 دور مسابقات در جدول گروهی سی دسته الوحدت با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. شرجه با 7 امتیاز زینه دویم را صاحب شده است. سپاهان با 6 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. استقلال بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. تیم استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکا که در دو بازی آخر با الوحدت از 6 امتیاز بی نصیب ماند، شانسی به دور بعدی برآمدن را کاملا از دست داد. آقای چریفچنکا در نشست خبری پیش از بازی مقابل تیم شرجه گفت: با وجود موقعی که در جدول مسابقات داریم، با تمام هستی بازی خواهیم کرد. به شبه مبارزه جالب خواهد بود و ما خوشبین هستیم. فوتبال برای مخلصان وجود دارد و ما وظیفه داریم که آنها را با بازی خوب و زیبا شاد گردانیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی